اجازه میدهد که بیاد قیمت گذاری کنه. قیمت گذاری هم یعنی چی؟ یعنی که تولید کننده ما آقای فروغی که اینجا نشسته، یعنی باید تولید با ریسک بیشتر و سود کمتر انتظار داشته باشه. آقای فروغی اگر اشتباه میکنم میگید، یعنی میدونه که اگر یعنی قیمت مرغ، قیمت حالا قیمت مرغ بشه اصلا کیلو 200000 تومان، شما وقت قیمت میذاری میگی من میخوام قیمت گذاری کنم، یعنی شما یه بازار ثانویه‌ای درست میکنی که اون بازار بازار رسمی نیست، بازار غیر رسمیه. شما الان چرا کنجل سویای 34000 تومانی تو بازار غیر رسمی هست ولی مقدار ما 17 تومانی پیدا نمیکنه قیمت مصوب؟ چون شما قیمت گذاری کردی کنجل سویا رو، چون شما داری ارز دولتی داری به واردات نهادهای دائمی میدی. امروز وارد کننده های نهادهای دائمی هم از قیمت گذاری دارن زیان میبینن. امروز شما وارد کننده های شناسنامه دار ما سودی از واردات نهاد دائمی با ارز دولتی نمیبره. چرا نمیبره؟ چون ارزی نگرفته. یعنی امروز وارد کننده جو و ذرت و سویای ما که نهاده پرمصرف ما در تولید خوراک است که بالای 70-80% هزینه های قیمت در واقع شیر و مرغ و تخم مرغ شامل میشه، اونها هم الان شما پای صحبتشون بشینید میگن آقا مثلا ما الان 4 ماه ارز نگرفتیم. ارزی رو نگرفتیم که کالاش رو مردم مصرف کردن. متوسط تخصیص ارز، تأمین ارز نهادهای دامی ما بر سال گذشته حدوداً 4 ماه بوده، متوسط 4 ماه بوده. یعنی امروز وارد کننده اگر کالایی را وارد بکند با ارز دولتی، باید منتظر ریسک سرمایه گذاریش هم باشه. این ریسک رو در نهایت مردم میبینن. میخوام عرض بکنم ما یک فرهنگی رو در واقع قیمت گذاری یک فرهنگی رو تو کشور ایجاد کردن، اونم فرهنگ سودهای بی زحمته. و این فرهنگ متاسفانه تو کشور ما داره جا میفته. امروز همگی مخالف قیمت گذاری هم، ولی باز قیمت گذاری میشود. خب اینو باید کی باید حلش بکنه؟ من فکر میکنم البته آقای زارعی جز نمایندهایی هستن که در مجلس همیشه حامی تولید بودن و بینو بین الله حمایت کردن، ولی خب به هر حال امروز مجلس یکی از متهمین اصلیه، برای اینکه نهاد نظارتی است و در واقع قانون گذاره و باید بره به سمت اینکه اصلا نباید قیمت گذاری باشه. شما بالاخره خیلی از اقتصادهای ما، اقتصادهای پویای ما در دنیا، خب اگر قیمت گذاری خوب بود همینا ادامه میدادن. چرا ادامه ندادن؟ حتما به نتیجه نرسیدن که ادامه ندادن.
من میگن چون که یارانه به حال داره داده میشه.
من میگم چرا یارانه بدم؟ من وقتی میگم یارانه به تولید نمیرسه، وقتی یارانه به مصرف کننده نمیرسه، چرا شما یارانه میدید؟ آقا یارانه رو بدید. ما قبلا هم عرض کردیم
آقای زارعی، حالا آقای قدیر میگن وقتی یارانه نمیرسه برای چی اصلا یارانه میدید؟
نه من حرفمو با آقای قدیری در بعضی جا مشترکه. ببینید آقای قدیری نظرش اینه که اگه شرایط عادی باشه قیمت گذاری نمیخواد، ولی به نظر شما اقتصاد ما در شرایط عادی است؟ تحریم ها و بسیار از مسائلی که وجود داره اینا یه چیزی هاییست که ما اگر امروز هم بگیم آقا فرض قیمت گذاری نباشه چه اتفاق خواهد افتاد؟ ما حرفمون اینه، ما حرفمون این بود در مجلس که ارز باید تامین بشه. الان باید بریم سراغ کسایی که ارز رو تامین نکردن، کمکاری کردن، کوتاهی کردن. من اعتقاد دارم در محصولات کشاورزی به خصوص در تولیدات کشاورزی وقتی ثبت سفارش میشه یک هفته بعد باید هر تخصیص داده بشه، مشخص بشه، ولی با قول شما
نمیدن. آقای زارعی استاد من هستید، من یه نکته عرض بکنم، میدونم که هم فکرم هستیم. بله، امروز بله. اگر خود قیمت گذاری تحریم داخلیه از نظر بخش خصوصی، از نظر تولید کننده های شناسنامه دار در کشور، حضرت عالی مستظری، ما یه سری تحریم داخلی داریم، یکم تحریم های خارجی داریم. اصلا قیمت گذاری ارز دولتی چند نرخی خودش تحریم داخلیه. ما معتقدیم اگر ما میخوایم مقابله بکنیم با تحریم های خارجی باید اقتصادو باز بکنیم.
امروز ما که بحث قیمت ارزه که ما مشخص آزاد کرده بودیم، اصلا بحث تغییر به خاطر همین که قیمت، ولی دولت میتونه یارانه نده وقتی به مصرف کننده یارانه میده.
من میگم یارانه رو میتونه در قالب کارت
خریده. ما همین گفتیم دیگه، مجلس هم این نظر داشت.
ببینید امروز دولت به هر حال مجلس باید فشار می آورد، پیگیری می کرد، مردم باید مرغ بخورن، گوشت بخورن. بله، یارانه مستقیم به مصرف کننده در قالب خرید کارت، در واقع کارت بده، فقط همون کارت باید بره.
اصلا نظر مجلس هم همین بود.
مرغ خریداره بشه که نره خرج اتینا بشه بره مثلا.
بله کاملا درست،
ولی این اتفاق نیفتاد. امروز اگر ما می خوایم تولید کننده ما سود ببره، طبیعتاً امروز قیمت گذاری مخل سرمایه گذاری ما هم شده. شما رشد سرمایه گذاری در صنعت دام و طیور رو تو چند سال گذشته ببینید منفیه.
چرا بله منفیه،
چرا 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 سرمایه گذاری در صنعت دام و، چرا اصلا بانک ها علاقه ندارن به صنعت دام و طیور تسهیلات بدن، به خاطر اینکه میدونن که اگر تسهیلات بدن چون ریسک سرمایه گذاریش بالاست نمیتونه در واقع تعهدات خودش رو پرداخت بکنه، به خاطر این بانک ها خیلی چرا بانک ها علاقه دارن به شرکت های فولادی، پتروشیمی، نمیدونم سیمان، به صنعت بیشتر تسهیلات بدن، به خاطر اینکه میدونن اگر به صنعت دام و طیور بدهند به خاطر همین موضوع قیمت گذاری که مطرحه ریسک سرمایه گذاری بالا میره و مقدار ما نمیتونه تعهدات خودش رو به بانک اجرا کنه. به خاطر همین شما سال گذشته خاطرتون باشه اومدن گفتن 20000 میلیارد تومان تسهیلات یارانه دار در طرح مردمی سازی به صنعت دام و طیور پرداخت بشه. خب حضرت عالی استعلام بکنید، خواهش میکنم یکی از موضوعات کمیسیون کشاورزی این باشه بپرسید از مقامات بانک مرکزی، وزارت جهاد و بانک کشاورزی از این 20000 میلیارد تومان چقدر به دست تولید کننده رسید، چقدر یارانه ارزان قیمت در اختیار، همونجوری که آقای فروغی هم اشاره کردن نرسید. آقای دکتر زارعی عزیز واقعا این امکان پیش نیومد و تولید کننده های ما سال گذشته واقعا صورتشون رو با سیلی سرخ کردن. سرمایه گذاری در صنعت ما متاسفانه منفی شده. امروز ما یک تولید، بالاخره ایران جزو کشورهای مطرح در تولید، در تولید و صادرات محصولات پروتئینی بوده و میتونه هم باشه، ولی متاسفانه ما امروز شدیم وارد کننده و این واقعا جای تاسف داره که چرا این اتفاق
در پیش میاد. من هر شما رو قبول دارم جناب آقای. ببینید اون چیزی که باید در سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به خصوص حالا تولیدات کشاورزی که امنیت غذایی کشور دستشه، ما میدونیم اون چیزی که باید اتفاق، من اتفاقا چند روز پیش در یک نطقی عرض کردم به مجلس که این بحث تبدیل سرمایه غیر مولد به مولد است که 100000 میلیارد تومان بحثش هست، بیشتر خدمت شما عرض بشه که این در واقع باید حداقل برن که ما بتونیم مسائل امنیتی امنیت غذایی کشور رو حل بکنیم، باید حداقل یک سوم ببریم به سمت سرمایه‌گذاری تو بحث تولید، وگرنه نمیتونیم کاری انجام بدیم. این درخواست ماست. متاسفانه نگاه ها در سطح کلان به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ضعیفه، به خاطر همین هم ضریب برابری بلافاصله هم وقتی یه جایی کردیم میریم به سمت واردات، ولی به نظر شما درست به واردات صادرات باید یه ترازی داشته باشه، ولی به نظر شما یه راه حل مشکل بس فقط تامین غذای مردم واردات؟ نه، ما باید در واقع تولید، پایه‌های تولید ما رو قوی بکنیم. اول پایه‌های تولید نیاز به سرمایه‌گذاری داره در همه بخش‌ها، سرمایه‌گذاری تو بخش کشاورزی تو در همه بخش‌ها، بخش کشاورزی بس مواد پروتئینی ضعیفه و ما این نگاه مجلس ما اینه، ما درخواست ما اینه، ما درخواست ما اینه واقعا این مطلبی که امروز تو بحث تبدیل سرمایه غیر مولد که راه کار بسیار خوبی است بریم به سمت تامین غذایی مردم سرمایه‌گذاری داره. الان در این برابری ما داری برابری ما در بحثی بعضی از نژادها تو خوشمو مصدر هستید دیگه، در بعضی از نژادها اصلا داری برابری ما مناسب نیست. تو برنج ما اینم، تو برنج ما الان ما گیر کردیم رفتیم 2 میلیون تو وارد کردیم، داری برابری کشورهایی که به ما وارد میکنن برنج حدود 8 تن تا 10 تن داری در هکتار، داری برابری ما در استانهای شمالی که زمینای کلاس 1 هم هست در واقع زمینای بسیار مرغوب داری برابری 4 تن در هکتار.
درست.
خب معلومه که ما نمی‌تونیم رقابت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای زارعی از شما، از اینکه همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. بعد حالا یک نکته ای هستش، ممکنه شنونده‌های ما هم این سوال براشون پیش بیاد. ما مطالبه میکنیم، تولید کننده مطالبه میکنه، کارشناس مطالبه میکنه، نماینده مجلس هم مطالبه میکنه. این که نشد که، به هر حال نماینده مجلس ابزار دستشه، میگن دولت انجام نمیده. خب ابزار بازم دست نماینده مجلس، استیضاح هستش، سوال هستش، میتونن به هر حال اون روش درست رو اعمال بکنم، وگرنه همه بخوایم مطالبه بکنیم کار جلو نمیره. من سلام میکنم به آقای شهریار صفاری، عضو هیئت مدیره انجمن گاوداران کشور هم که به جمع ما اضافه شدن. آقای صفاری، ما در مورد قیمت گذاری دستوری داشتیم صحبت میکردیم، شما هم در میانه به حال شنونده بودید. شما چه مشکلاتی در این بخش دارید؟
به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، عرضم به خدمتتون اقتصاد دستوری نمیتواند باشد. وقتی که این جمله رو میگیم، پس هیچ چیزی که مربوط به اقتصاد و ریال باشه نمیتونه شاملش باشه. ببینید، در وقتی که ما بحث قیمتگذاری دستوری پیش میاد، یعنی اومدیم تمام اصول عرضه و تقاضای بازار و اقتصاد و درآمد و بهره‌وری رو زیر یک سوال بردیم و گفتیم که قیمت رو طبق یک فرمولی محاسبه میکنیم، میذاریم و طبق این فرمول دامدار مرغدار باید تولید شو بکنه، شیر، گوش، مرغ، تخم مرغش رو طبق این قیمت ها بفروشه. آیا تمام مؤلفه ها ثابته؟ آیا اصلا منظور این نیست که مؤلفه همیشه رو به بالا، شاید اصلا رو به پایین باشه، شاید بعضی وقتا بحث عرضه تقاضا مجبور بشه تولید کننده ارزان‌تر تولید کنه برای حفظ بازارش. ولی در این جور مواقع، حتی چون در مواقعی که هزینش بالاتر بوده و قیمت دستوری گذاشته شده و نتونسته شرایط اون بنگاه اقتصادیشو مدیریت بکنه و تولید درستی داشته باشه، میاد در اون شرایطی هم که اگر بتواند پایین تر تولید کنه یا مجبور بشه پایین تر تولید کنه با قیمت پایین تر برای حفظ بازارش، این قدرت رو نداره، چون در اون موقع انقدر متضرر شده که در این لحظه نمیتونه برای حفظ بازارش این کار رو انجام بده. و حالا این یه نکته. بعد حالا میایم سر وقت قیمت دستوری. وقتی که شما قیمت دستوری رو میدونیم، باز خودش چند تا شاخه میشه. آیا قیمت دستوری با طبق نظر یک سری کارهای کارشناسی و انجمنها و در واقع خوری تولید کننده، یا اینکه به قول معروف بگیم نه بالاتر میگیریم که اگه یه چیزی هم ازش کم کردن یه عددی وایس خود به قول معروف بشه یه جور جمع و جورش کرد. یعنی خود این هم باز در همون قیمتگذاری دستوری باز بهش ایراد وارده. و آیا قیمتگذاری دستوری در شرایط اقتصادی که میدونیم هر لحظه ما تغییرات زیادی داریم، حالا چه به سمت بالا چه به سمت پایین، آیا هر لحظه این فرصت وجود داره که همه دوستان دور هم جمع بشن نظر کارشناسی بدن، بازار معطل این بشه که بنگاه ها معطل این بشن که یک قیمتگذاری جدید وارد بازار بشه؟ قیمت گذاری دستوری نه تنها باعث رشد تولید نمیشه، نه تنها باعث نمیشه که کالا ارزان‌تر دست مصرف کننده برسه، بلکه باعث میشه بهره‌وری پایین‌تر بیاد، کالایی که در نهایت دست مصرف کننده میرسه بالاتر میشه، در نهایت قیمت در واقع سود تولید کننده کاملا از بین میره.
یعنی بهره‌وری در بخش شما پایین‌تر اومده با این قیمت گذاری ها؟
100%.
چگونه پایین اومده؟
ببینید، وقتی که قیمتگذاری دستوری میشه و شما در مواقعی که نیاز دارید قیمت بالاتری تولید کنید، مثالشو دارم میگم که یک سری هزینهاتون رو ساپورت کنید، بر فرض مثال مثلا فلان قلم خوراک دام الان موجود نیست یا کم بوده، من مجبورم با قیمت بالاتر بخرم، پس هزینه تموم شدن میره بالاتر. ولی همین الان که این قلمو نمیام بخرم به خاطر اینکه نمیتونم قیمتامو ببرم بالا، این باعث میشه اون بقیه اقلامی هم که در جیرم استفاده کردم اون بهره‌وری مناسبا نداشته باشن و عملا ضایع بشن. چون یک دام یک سلول زنده است، یک مرغ یک سلول زنده است، میگه آقا این امکانات، این میزان انرژی، پروتئین با این شرایط در اختیار من بذار، من بر اساس ژنتیکم تولید میکنم در اختیارت میذارم. وقتی که شما یه بخشش رو قطع میکنید، این سلول مطمئن باشید اون بهره‌وری رو که باید در اختیار شما بذاره نمیذاره و این به وضوح دیده میشه. وقتی که مثالشو دارم میگم، مثال کنجله سویا رو من براتون میزنم، الان در بازار قیمت گذاری شده براش که ما باعث در اختیار بخش دامپروری قرار بگیره یا بخش مرغداری قرار بگیره تولیدش انجام بده. وقتی قیمت گذاری شده رو 17000 خورده ای ولی الان نیست و من برای حفظ تولیدم باید برم به 32000 تومان اینو در بازار خرید بکنم، خب این مطمئنا
32000 تومانی با قیمت آزاد اومده وارد کشور شده، با یعنی با بدون یارانه وارد کشور شده.
والا اونو من نمیدونم باور کنی چه جوری وارد شده، ولی هست
همین 28 تومن وارد میشه از اون و میره بیرو دروسی بگم دیگه. من یه نکته ای رو بگم،
به این نکته هم اشاره بکنیم، اما الان یارانه داریم میدیم برای نهادها، یارانه داریم میدیم برای نهادها، اما با این رقم به دست تولید کننده نمیرسه توی بازار با قیمت بالاتر. حالا ما این یارانه رو حذف کنیم چه اتفاق میفته؟
ببینید، من اصلا تعجب میکنم از صحبتهای زاره این. ببین ایشون میفرمان که آره اینطوری شد اونطوری شد و من ما به حساب شکایت رو بردیم به قوه قضاییه و وزیر رو خواستیم و نمیدونم معاون وزیر رو خواستیم. ببینید، این که یخچال و تلویزیون نیست که ما بگیم که شما فعلا تولید نکن تا ما وزیر رو بگیم بیاد ببینیم که اوضاع چطور میشه، بعد مثلا شما اوضاع که درست شد دوباره تولید دیگه. طرف جوجه رو برده تو سالن، سویان امشب نداشته باشه باید بره 30-40 تومن هم که بگه باید بره بخره. این نمیتونه آیزار منتظر بمونه که شما وزیر رو 10 روز دیگه بیارینش توی مجلس ازش بازخواست کنید که آقا چرا این اینجوری شده، اونم بره 3 ماه دیگه جواب بده که آقا این یه عده بدبخت شدن رفتن توی این مدت، یه عده از دوره چرخه تولید خارج شدن. ببینید، اصلا من نمیدونم چرا این صحبت ها رو میکنن. ببینید، این الان هشدار من دارم میدم به همین دوستان مثل آقای زاره امثال ایشون یا دولت. ببینید الان تولید کننده به یک جایی رسیده، من تولید کننده به یک جایی رسیدم که زمانی با 500 600 میلیون تومان یه دورمو میچرخوندم، الان باید 6 میلیارد پولا بذارم. این 6 میدونید که تو در واقع سرمایه جایی که خطر داشته باشه فرار میکنه میره سمت جایی که ریسکش کمتر باشه دیگه، این طبیعیه. اگه اینطوری نباشه طرف دیوانه است که با سرمایهش بازی بکنه. خب من نوعی میام 6 میلیاردمو میذارم، فردا بیماری هست، گرما هست، یهو میبینی 6 میلیارد سود شد رفت هوا. خب من مگه بیکارم این کارو بکنم؟ من تولید کننده دارم به این نتیجه میرسم که 10 میلیون بدم به یه کارگر، در اون مرداری رو ببندم، نگهبان بذارمش اونجا، 6 میلیارد رو ببرم بیزینس کنم باش تو صنعت، تو جاهای دیگه. از تو این چند ماهی که میخوام اینجا رو حواس از چند میلیارد دیگه در بیارم. این الان مردار ما داره به این نتیجه میرسه. ببین یه زمانی بود با 500 600 تومان شاید مثلا مرداره میگفت که ارزش نداره مثلا من این مبلغا بخوام ببرم جای، باز اینجا یه درصدی برام سود داره، ولی دیگه طرف 6 میلیارد 7 میلیارد میخواد پولا بذاره وسط برای دو ماه که ممکنه سود بشه بره هوا، پس نمیاد دیگه این کارو بکنه. پس شما روندو دارید نگاه میکنید که مرداره به چه سمتی میره. الان شد 100 تومان، فردا 150 تومان، پس فردا 200 تومان. این سیاست غلط شماست دیگه که داره به این روند داره به این شکل میبره. بنابراین من به عنوان یک تشکل واقعا دارم بهشون هشدار میدم که یعنی تولید کننده داره به این نتیجه میرسه که دیگه سرمایهش وارده این ریسک بزرگ سرمایه گذاری در تولید مرغ یا دام یا هر چیز دیگه موجود زنده نکنه، متوجه این، و بره به سمت سوئدی و روز به روز اوضاع بدتر میشه.
آقای قدیری، والا این سوالی که من پرسیدم رو شما پاسخش رو تکمیل بکنید. ما یارانه برای واردات نهادها اختصاص میدیم، اما تولید کننده مجبوره که بره از بازار آزاد باز هم تهیه بکنه. اگر این یارانه پرداخت نشه چه اتفاقی میفته؟
به من اصلاح بکنم، والا تو صحبت از دکتر علی صفاری هم بود، ما چیزی به نام بازار آزاد نداریم، ما چیزی بازار غیر رسمیه، بازار قاچاقه. چون وقتی میگیم بازار آزاد انگار اقتصادمون آزاده، نه، ما توی اقتصاد دولتی هستیم که محکومیم که این گونه که دولت میگوید تولید بکنیم. بنابراین وقتی محکومیم که صبح ساعت مثلا 8 فلانجا باشیم، 9 این کارو بکنیم، 10 این کارو بکنیم، شما دیگه نمیتونید انتظار داشته باشید که اون اتفاقاتی که مد نظر شما هست پیش بیاد. چرا؟ چون شما امروز بیش از 40,000 مرغدار و دامدار داری، شما طرف 4 تا دامدار و مرغدار بزرگ نیست که بگی آقای صفاری امروز شما شیر رو باید بدی کیلویی مثلا 10,000 تومان و یارانات هم اینجوری باید در واقع ذرتت هم با این قیمت بدی. ما این آقای شهریار صفاری دامدارهای خرد، ریز، کوچک، متوسط و بزرگ تقریبا فکر میکنم 20,000 تومان دامداری داریم که حالا اونی که شناسنامه داره. خب این شما وقتی یک بازاری دارید که تعداد و پراکنشش به این وسعته، دیگه نمیتونید صحبت از اقتصاد سالم، اقتصادی بکنید که مد نظر شماست. تو اون اقتصاد دولتیه. یارانه رو ما معتقدیم باید به مصرف کننده داده شود. عرضم کردم خدمتتون، بله، مردم باید طبیعتا اگر دولت دنبال اون افسانه هایی که تو ذهنش هست میخواد باشه، اگه میخواد در واقع جلوی اون تورم رو بگیره، باید بره اقتصاد کلانش رو درست بکنه، جلوی افزایش حجم پول رو بگیره. اگر میخواد یکی از روش های در واقع گرفتن اون تورم اینه که خب بله یارانه رو بتونه پرداخت بکنه، ولی پول نقد به مردم نده که بره خرج عطیناش.
من نمیخوام کلی به موضوع نهایی به این میرسیم. الان ما الان در مورد همین نهاده ها،
ببین شما قیمت مرغ
از همون به گفته شما از بازار آزاد، نه در بازار غیر رسمی یا بازار قاچاق، به هر حال میرن خرید میکنن از اون بازار، اون بازار هم به هر حال خریدارانی داره دیگه.
ببینید شما امروز میگید قیمت مرغ 73 تومان، بله مرغدار ما مخالف قیمت 73 تومانی نیست. شما فکر میکنید میگه مرغدار ما مرغو داره 73 تومان میفروشه؟ خیر. آیا فروغی میگه شما مرغ 73 تومانی داری؟ مگه ایشون داره مرغ 110 تومانی داره به مردم میفروشه؟ نه، ایشون داره مرغ 52 تومانی داره میفروشه. اما صحبتش اینه، میگه من سویای 17 تومانی نگرفتم.
که بخوام مرغ 52 تومانی تحویل شما بدم.
ولی قیمت گذاری که میشه بر اساس
ببینید قیمت بله بله ببینید شما ببینید سوالتون من اینو عرض بکنم خدمتتون، ما اصل موضوع قیمت گذاری رو مخالفیم، اصلش مخالفیم. امکان نداره امروز شما تو مجلسم که برید کسی موافق قیمت گذاری تو دولت هم نیست. یعنی شما امروز از وزیر جهادان بپرسید میگه من مخالف قیمت گذاری ام. شما اگر از آقای رئیس جمهور هم بپرسید میگه قیمت گذاری نشود. حتی مقام معظم رهبری هم تو صحبتاشون چند وقت پیش اشاره کردن که اگر میخواهید چیزی را تعیین قیمت بکنید حتما نظر بخش خصوصی رو بگیرید. این بخش خصوصی طبیعتا اون وارد کننده نهاد اعدامی هم هست، تولید کننده مرغ، تولید کننده شیر، تولید کننده تخم مرغ، تولید کننده خوراک دام هم هست. امروز اگر دولت میخواد سفره مردم رو با محصولات پروتئینی ارزان قیمت تامین بکنه، بعد یارانه رو بده، اما یارانه باید به جاش بده و به موقع بده. شما امروز کنجالش
کجاست آقای قدیر؟
جاش به مصرف کننده در قالب کارت انتهای زنجیره است. من یه نکته هم عرض بکنم، ببین شما ورودی امروز چرا سویای 34000 تومانی در بازار غیر رسمی هست اما 17 تومانی نیست؟ به خاطر همون قیمت گذاری که شما دارید میگید. شما اگر قیمت گذاری نداشته باشی کی میتونی قیمت گذاری نداشته باشی؟ زمانی که شما ارز دولتی نداشته باشی. شما پس بنابراین زمانی که ارز دولتی دارید اون وقت مجبور میکنی وارد کننده رو که امروز باید کنجاله سویا بیاری، جو رو نیاری. خب شما از همین الان مطمئن باشید شما اگر جو به موقع وارد نشود که امروز نمیخوان وارد شود، دو ماه دیگه آقای صفاری دامش با مهران جو مواجه خواهد شد. یه چیز روشنیه. ارز ما اینه، شما وقتی ارز چند نرخی داری به خودت اجازه میدی قیمت گذاری شود و اون قیمت گذاری باعث میشود که یه روز سویای بازار غیر رسمی از بازار رسمی بیشتر شود. یعنی آقای صفاری و آقای فروغی میتونن تو بازار غیر رسمی سویا پیدا کنن اما تو بازار رسمیشون نمیتونن سویا پیدا کنن. خب این از همون مصائب در واقع قیمت گذاری و افسانه هایی که در واقع ما همیشه با دولتی ها داریم.
بله بفهم. همین نکته ای که حالا آقای دکتر گفتن، ما چند سال پیش همین بحران سویا رو داشتیم. خب طرف سویا رو آورده بود، بعد یهو دیدیم که یه بحران ایجاد شد. مرد خب اینا یه عواملی هم دارن دیگه، عواملی دارن که در ارتباط هستن با حالا جاهای دیگه شبکه‌ای. مثلا ما به پولا ریخته بودیم، میگفت که ارز به من تخصیص داده نشده که من سویا به شما بدم، ولی مثلا به فلانی زنگ میزدیم میگفت که من سویا دارم یه نیسان میخوای برات بفروشم، مثلا دولتیش فرض کن 5 تومنه، الان من برات میتونم یه نیسان بفروشم بفرستم 15 تومن. خب این نیسان از کجا میومد؟ همون تولید کننده، همون وارد کننده میورد یه جای دیگه خالی میکرد، بعد با عواملش نیسان به مرغدارا میداد 3 برابر قیمت. ببینید اینا برمیگرده به همون قیمت دستوری که آقای دکتر فرمودن. وقتی که این اتفاقا میفته خب سوء استفاده هم نهایتا میشه درش که ما به این شکل الان. ببینید باید قیمت ها از روی ببینید ما همین 52 تومن هم حالا هزاره میفرمودن که تولید کننده ها دخالت، اصلا ما 52 تومن ها که قبول نداشتیم، که ما قیمتی که داده بودیم روی 57 تومن بود. چند روز گذشت بعد دیدیم اعلام کردن آقا مرغ مصوبش 52 تومنه. گفتیم از کجا آوردید؟ خودشون اعلام کردن برای خودشون. حرفم بزنی میگن آقا تعذیرات.
خیلی خب، سوال پیامکی رو من یک بار دیگه میخونم. به نظر شما اصلی ترین چالش تولید کنندگان در صنعت دام و طیور چیست؟ گزینه یک هم بوده عرضه نهادها از سوی دولت، گزینه دو عدم مدیریت صحیح مصرف، و گزینه سه قیمت بالای نهادها در بازار آزاد. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. عدد گزینه مورد نظر رو به این شماره پیامک کنید. آقای صفاری راه حل چیه؟ سال هاست در مورد قیمت گذاری دستوری، مشکلات واردات نهاده ها، عدم تخصیصش، حالا بازارگاه اومدن ایجاد کردن، اون یه مشکلاتی داشته و به هر حال مشکلات بسیاری که توی این بخش وجود داره. راه حل به نظر شما که در این بخش فعال هستید چیه؟
ببینید چندین راه حل داره که اینو باید در کنار هم اجرا بشه. اگر بخوایم بگیم اولش اینه که بازار باید بر اساس آزاد باشه و بر اساس عرضه تقاضا فعالیت شو بکنه. تو این زمینه تمام حلقه های بازار و حلقه های این زنجیره ارزش تولید باید این آزادی عمل رو داشته باشن که بتونن بازارشون رو تنظیم کنن. این در نهایت هم به نفع تولید کننده است، هم به نفع مصرف کننده است. من یه سوال دارم، فرض بکنید که تولید کننده هی بخواد قیمتشو بدون وجود دستور بالا ببر، میگه مثلا دست قیمت دستوری رو میذاریم کنار، بخواد بیش از حد ببره بالا، مصرف کننده تا یه حدی میتونه بخره دیگه، بعدش خود نخریدن مصرف کننده میشه در واقع کنترل کننده قیمت در بازار. پس این بحث عرضه و تقاضاست، همه جا قانونش هست و میتونه کنترل کنه. ولی با توجه به اینکه ما در بخش دام و طیور در یک سری از نهاده ها، حالا در بخش طیور بیشتر، در بخش دام یه مقدار کمتر، یه بحث وابستگی واردات وجود داره، حالا به بخش در ذرت دانه ای، در کنجاله سویا، یه مقدار هم در جو، این به هر حال میتونه یک سری روابط ها تأثیر بذاره، از جمله حالا بحث تحریم ها و سایر. اینجا نقش شرکت پشتیبانی به شرطی که درست عمل بکنه خیلی پررنگ میشه. شرکت پشتیبانی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستش و اسمش روش هست شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور، بایستی مواد اولیه و نهاده تولید رو داشته باشه و در مواقعی که کمبودی در بازار میشه و یا بحث عرضه تقاضایی که در کمبود در تامین نهاده ها پیش میاد، مشکلی ایجاد میشه، بتونه به موقع در بازار تزریق کنه و از اون ور هم بتونه محصول نهایی، چه مرغ هستش چه گوشت هستش، اینو به موقع در، چون به هر حال باید اینو قبول بکنیم که در تمام دنیا در طبیعت تولید محصولات کشاورزی همیشه شما یه خط ممتد تولید نداره، یه مقدار واریانس داره، بالا پایین داره، در اینجا در ابتدا و انتها بتونه کمک بکنه و بازار رو مدیریت کنه. ولی الان ما میبینیم برفرض مثال خوراک دام اومده، به جای که بتونه توزیع بشه و در اختیار دامدار و مرغدار قرار بگیره، شاید مونده در انبار شرکت پشتیبانی و اون کیفیت مناسبی رو که داشته وارد شده از دست داده، حالا باید بیاد در اختیار من دامدار یا مرغدار عزیز قرار بگیره و انتظار داریم که تو محاسبات هم میکنیم یک کیلو دان انقدر شیر بده، انقدر گوشت بده، انقدر مرغ بده، انقدر تخم مرغ بده، میبینیم اونو نمیده، چون اون خوراک اون ارزش غذایی و کیفیت خودش از دست داده. منحصر مجموع، بازگذاشتن اقتصاد، مکانیسم عرضه و تقاضا، بنگاه اقتصادی خودشون بتونن با هم تعامل کنن و بازار مصرف رو کنترل بکنن و در اینجا دولت با وزارت محترم جهاد کشاورزی به عنوان متولی تأمین یا در واقع امنیت غذایی کشور، با داشتن منابعی به صورت منطقی با حفظ تولید کننده و حفظ منابع، حفظ منفعت مصرف کننده، اینو بتونه در یه تعادلی حرکت بده. تمام مواردش در قانون پیشبینی شده، چه در بحث خریدهای تضمینی که در نظام دامپروری پیشبینی شده و چه در بحث شرکت پشتیبانی که در تامین نهادهای مورد نیاز و یا در انتهای چرخه تولید بابت خرید محصولات رو داشته باشه و به موقع بتونه بازار رو تعادل بده.
آقای قدیری، دخالت دولت باید در چه حدی باشه؟
اصلا دولت نباید دخالت کنه، دولت فقط باید نظارت کنه. ما به شدت مخالفیم قیمت گذاری دستوری، یه پروژه از قبل شکست خورده است. اصلا اینکه فرض کنیم که امروز قیمت گذاری هم بکنیم، بعد دولت بیاد بگه حالا این کارا رو من میخوام بکنم، عرض کردم دیگه، گفتم رئیس جمهور آمریکا، باز ترسناک ترین جمله در زبان انگلیسی اینه که بگیم که دولت اومده به شما کمک بکنه. این واقعیتیه که بالاخره هم مردم هم فعالان اقتصادی دارن با پوست و گوشت خودشون دارن اینو لمس میکنن. من فکر میکنم که بعد مؤلفه‌های اقتصادیمون در اقتصاد کلام باید اصلاح بشه. ما حرف جدیدی نمیزنیم. امروز اگر صحبت از افزایش حجم پول میکنیم، قطعا سیاستگزار اقتصادی ما اینو به خوبی میدونه. وقتی صحبت از مشکلات قیمت گذاری محصولات پروتئینی میکنیم، حتما دولت مردان ما بهتر از ما روی موضوع اشراف دارن و میدونن که در واقع این تیر به نشان نخورده. امروز اگر شما اعتقادی به عرضه و تقاضا نداشته باشید، خب طبیعتاً امروز اگه تولید کننده مرغی رو تولید نکنه و به بازار عرضه نشود، شما هر کاری بکنه قیمت مرغ بالاتر از 73 تومان میشه. این چیز روشنیه. شما چرا سویای غیر رسمی 34 تومانه؟ برای اینکه در سویا، در بازار رسمی سویایی وجود نداره که بازار غیر رسمی چربیده به بازار رسمیش. بنابراین من معتقدم اصلا دولت هیچ گونه دخالتی نباید بکنه و باید کامل پاش از اقتصاد بکشه بیرون، نظارت کنه، و اگر هم قرار است سیاست گذاری بکند که حقش سیاست گذاری کنه، حتما نظارت بخش خصوصی رو بگیره، نظارت بخش خصوصی شناسنامه دار رو هم باید بگیره، چون بخش خصوصی هم به هر حال ما بخش خصوصی واقعی داریم، بخش خصوصی غیر واقعی هم داریم.
ما تولید کنندگانی مثل آقای صفایی رو داریم که جزو بهترین ها هستن، در همون صنعت دام تولید کننده هایی هم داریم که در واقع تولید واقعی ندارن، تولیدشون خیلی تولید غیر واقعی هم هست، که کنجله سویای غیر رسمی رو آقای صفایی از همون تولید کننده های غیر واقعی میتونه تامین بکنه.
ما این سوال رو هم مطرح بکنم، همه دوستان مشارکت بکنید، 5 دقیقه ما فرصت داریم. ما برنامه راهبردی برای این بخش ها داریم، مثلا دولت ها بیان برنامه بنویسن و دولت های دیگه هم به حال پایبند باشن به این برنامه. آیا برنامه راهبردی تو این صنعت وجود داره؟
من برای اینکه